افتخار در خدمت استاد عزیز ارجمند جناب اجازه الاسلام و المسلمین استاد علوی تهرانی هستم. سلام علیکم استاد، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید محضر همکاران گرامی و محترمتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حوایج بینندگان عزیز.
خیلی ممنونم که تشریف آوردید.
خدا مشورت
و امروز هم در خدمتتون هستیم تا در این آخرین روزهای سال و به نوعی آخرین ساعت‌های سال 98 با مردم باشیم و کلاس درس آفتاب شرقیمون رو داشته باشیم. ما در برنامه‌مون بحثی رو پیرامون ویژگی‌های اهل دنیا داشتیم و دنیا رو از این جهت که یکی از معبودهای آدمه و عبارتی که سید الشهدا علیه السلام در کربلای معلا اینطور خطاب کردند به افرادی که در مقابل ایشون ایستاده بودند که الناس عبید الدنیا، مردم بندگان دنیا هستند و دین و لعقون علا السنته، دینم لغلغه زبانشونه. من سوال کردم که اهل دنیا چگونه هستند و شما چندین برنامه است که در مورد اهل دنیا دارید با ما صحبت میکنید و یکی از اون ویژگی هایی که برشمردید برای ما این بود که اونها کم میترسند، خوفشون کمه و حالا داریم این رو تعبیر میکنیم. یک توضیح مختصری ارائه شد، ما آماده ایم که این رو فکر میکنم اتفاقا به حال و هوای این روزهای مردم هم خیلی این بحث ما سازگار باشه و عجیب باشه، بنابراین بیننده ها حتما دنبال کنن بحث رو. بسم الله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، یکی از علائم اهل دنیا اینه که اهل دنیا از خدا نمیترسن، قلیل الخوف هستن، این اصلا ترسی از خدا ندارن. حالا چون در واقع این بحث رو ما بخشیش رو بیان کردیم،
بله،
منتها چون بینش فاصله افتاد مجبورم که یک در واقع آنچه گذشتی که بیان بکنه. ببینید اساسا ببینیم باید خدا ترسید یا نه. یک، ترس از خدا به چه معنایی است؟ دو، و این ترس از خدا دلالت بر چی میکنه که ما متوجه بشیم اونایی که نمیترسن در واقع چه علتی در اونها وجود داره؟
بله،
در قرآن کریم هدف خلقت رو معرفت خدا بیان میکنه. ما رو خلق کردن برای که به خداشناسی برسیم. البته عرض کردیم که اهداف خلقت به دو بخش تقسیم میشه، یک بخش عالی است مقدمی و یک بخش هم بخش در واقع قائیس انتهایی. مقدمه ستاست، ما رو برای آزمون خلق کردن، کما اینکه ملاحظه ما نسبت به این بیماری و شرایط کنونی مردم آزمونه.
بله،
که من دلی به دست بیاورم یا دلی بشکرم، این یک آزمونه. یکی از اهداف در واقع همون عبودیت و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، و یکی از اهداف اینه، معرفت خداست. اینا هر سه هدف مقدمی هستن. چرا مقدمی هستن؟ به این معنا که ما باید اینا رو استیفا بکنیم اما در اینا توقف پیدا نکنیم، بریم در این مرحله بالاتر.
مقدمه ای برای یک زل،
برای یک حقیقت دیگه است. اون اصلیه. حالا در سوره مبارکه طلاق آیه 12 هدف در واقع معرفت رو بیان میکنه. الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، خداوند اون چرا حقیقتی است که هفت آسمان رو خلق کرد و مانند هفت طبقه آسمان از جنس زمین هم خلق. یتنزل الامر بینهن، این هفت طبقه و اون هفت طبقه به امر الهی اداره میشه، قوانین حاکمه، قوانین و دستوران حضرت حق تعالی است. چه اتفاقی افتاده؟ لتعلمو، تا اینکه شما بدانید، یعنی باید بدانید، ان الله علی کل شیء قدیر، خدا به هر چیزی قادر است، و ان الله قد اعاط بكل شیء علما، نسبت به هر چیزی علم داره. پس این یک حقیقت که ما رو برای معرفت خلق کرده. حالا سوالی که مطرحه اینه که آیا ما نسبت به خدا معرفت داریم یا نه. این که ما بخوایم ببینیم معرفت داریم یا نداریم باید نشانه داشته باشه. یه بحث مستوفای وجود داره، نشانه های معرفت خدا چیه؟ ما یکی از نشانه های معرفت خدا رو میگیم و الا پنج تاست، ما یکیشو میگیم که مورد بحث ما هم هست. از وجود ناظرین حضرت امام زین العابدین علیه السلام، حضرت زین العابدین علیه السلام فرمودن فمن عرف الله خافه، هر کسی که به معرفت خدا برسد، به خدا شناسی برسد، ازش میترسه، از اون میترسه. یک، وجود ناظرین حضرت قطمی اتوت میفرماید هرچی این معرفت بیشتر بشه خوف هم بیشتر میشه. من کان بالله عرف کان من الله اخوف، هر کسی معرفتش به خدا بالاتر باشه ترسش هم از خدا بیشتره. این دو. سومین چیزی که وجود داره این است که از وجود ناظرین هست امیر اظهار تعجب، تعجب یعنی برام مذمت، عجب تو لمن عرف الله، تعجب میکنم از کسی که ادعای معرفت خدا رو داره. کیف لا یشتد خوفه، چرا این خوفش شدید نمیشه؟ ببینید ادعا هستن که میگن ما خداشناسیم، ما عارف به حضرت حقیم، ولی وقتی نگاه میکنی ببینی رفتارش مترتب بر و مبتنی بر ترس از خدا نیست.
بله،
این خیلی جای تعجب داره.
ترس از خدا رو شما به این عنوان معنا کردید که خدا رو رعایت بکنه دیگه.
ترس از خدا این رعایت و ملاحظه خدا،
یعنی با جبن فرق میکنه.
بله، چون جبن در واقع ترس منفیه. حالا اونا بحث های دیگه ای داره که جاش جنی تو بحث های اخلاق، یعنی بخوام بپردازیم میمون.
بله،
بعد وجود ناظرین معصوم به ما میگن آه اینجوری از خدا بخواد، اللهم صل علی محمد و آله و هب لی الغداه رضا، که در این صبح، صبح جمعه رضای خودت رو به من هبه کن و اسکن قلبی خوفک، و یک خوف ثابت به من عنایت کن، نه اینکه گاهی باشه گاهی نباشه. این هم یک معنا. ولی معنایی که در واقع ما بخوایم بیان بکنیم که حالا ترس از خدا به چه معنایی، اصلا خوف به چه معناییه؟
بله،
که حالا این ترس از خدا باشه، خوف به معنای درد، درد روح و جان انسان و آتش گرفتن جان انسان به سبب اینکه ممکن است یک ناراحتی، یک مکروهی، یک ناپسندی در آینده اتفاق بیفته. یعنی من احتمال میدم، احتمال، احتمالش هم در حد 50% نه بالاتر، من 50% احتمال بدم که یه اتفاق ناگواری برای من بیفته در آینده، این منشه خوف میشه، این منشه ترس میشه از خدا. نه اینکه احتمال میدم تصادف بکنم، نه اینکه احتمال میدم چیز دیگه بشه، منشه خوف از خدا اینه. ببینید، من احتمال میدم با این رفتاری که دارم مورد عدل خدا اگر بخوام قرار بگیرم همه چیز از دست بدم، یعنی اگه خدا بخواد با عدلش با من مواجه بشه من در واقع باختم. لذا به ما در دستور و در تعالیم الهی میگن که از خدا بخواهید، الهی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. و این یک منشأ روایی هم داره. منشأ روایی چیه؟ منشأ روایی این است که آقا حضرت حق می‌فرماید هر چقدر هم که تلاش بکنی من رو پرستش کنی، هیچ گناهی هم اصلا سر نمی‌زنه، تمام تلاشت اینه که بندگی منو داشته باشی، اما حق منو نمیتونی ادا بکنی. اگه من بخوام به عدالتم رفتار بکنم تو باختی. لذا عامل الله به فضلک ولا تعامل الله به عدلک. لذا خود حضرت حق می‌فرماید که به عملت خیلی تکیه نکن، اطمینان نداشته باش، اما به فضل و رحمت من اطمینان داشته باش که من منت به سرت بذارم و تو رو اهل بهشت
بکنم. حالا اگر شخصی واقعا مراعات بکنه، رفتارش رو تنظیم بکنه، اوامر الهی رو اطاعت بکنه، از نواهی اجتناب بکنه، او هم آیا نباید با عدل خدا مواجه بشه؟
با عدل خدا که قطعا مواجه می شود، این یک. اما با عدل خدا به حسب توان خودم، نه به حسب واقعیت. خدایا من اینقدر ازم برمی اومد، من یه موجودیم که همه موارد رو رعایت کردم اما خب لغزش هم داشتم، اینجور نبودی که من همه موارد رو داشتم کناف گستاخی هم کردم و خداوند مثلا عدلش رو شامل عالم نمی کنه. نگه من گستاخی کردم که قطعا اهل جهنم خواهم بود. ولی من همه موارد رو شکردم، عرض به حضور که رعایت کردم،
تلاش کردم که رعایت کنم،
ولی خب گاهی لغزش داشتم. لذا حضرت امیر علیه السلام عرض به حضرت حق عرض بکند که خدایا اگه گناهی از سر از من سر زده، من نخواستم در مقابل تو جبهه بگیرم، من نخواستم علمی در مقابل تو بلند کرده باشم، من دوچار ضعف شدم، یعنی ضعف خودم، این رو خدا میبخشه. ولی اگر تو اون ما این بر این اگر بخواد به عد خدا در این مورد، قطعا زیر رو میشه. توجه میفرمایید؟
یعنی شما میخواد بفرمایید که تو با هر عملی هم که داشته باشی به هیچ عنوان حق بندگی رو ادا نکردی.
نمی کنی. خدا میگه، من نمیگم، خداوند در اعلام تو حق من رو، خود پیغمبر فرمودن ما عبدناک حق عبادتک، من این که قرآن در بابم گفته تاها حضرت ختمی مرتبت رو در واقع مورد خطاب قرار میده که ما قرآن رو بر تو نازل که ما انزلنا کل قرآن لتشقا، ما بر تو قرآن نازل که تو خودتو به مشقت بندازی. یه کسی از اصحاب پیغمبر میگه من یه روز خدمت پیغمبر دیدم مثل مادر فرزند مرده گریه میکنه، ازش رو پرسیدم که یا رسول الله چرا شما انقدر گریه میکنی؟ فرمود عبودیت خدا. گفتم آقا خدا که به شما وعده داده ما تأخر و ما تقدم از زن به شما رو بخشیده. فرمود نباید شاکر خدا باشم که نمیتوانم شکر خدا رو به جا بیارم به خاطر عدلش در واقع دارم. بعد ما عبدناک حق معرفته. تازه این زبان حال کسیست که میفرمد او عبدو لا کنه که تراک، یه جوری خدا رو که اینقدر خدا رو ببینی که انه که یراک چه جوری که خدا رو داری ببینی. توجه میفهمید؟ لذا امام سجاد علیه السلام میفهمه خف الله تعالی لقدرته علیک، منشأ ترس من از خدا این است خدا با به عدلش با من رفتار بکنه. بعد پیغمبر خدا رو اینجور مورد خطاب قرار میدهد یا من لا یخاف الا عدله، ای کسی که جز به سبب عدلش نباید از او ترسید. پس این یک منشأ در واقع ترس از خداست، این که من میترسم در واقع در آینده بدی گرفتارش بشم، نامکروه گرفتارش بشم، این به خاطر سببش، به خاطر در واقع عدل خداست و ناتوانی و عجز من، این یک سببه. اما دلیل دیگری که من باید از اون به خاطر اون مطلب از خداوند علی اعلی ترس داشته باشم اینی که من نگرانم، به این معنا نگرانم که یه جوری زندگی بکنم دچار چنان لغزشی بشم که از چشم خداوند علی اعلی بیفتم، یعنی در آزمونها ناموفق بشم. یکی از مهمترین آزمون‌ها که در واقع مربوط به انسان‌ها حساب منصبه،
بله،
مربوط به انسان‌ها است که در واقع اینها به واسطه اقتداری که حاکمیت بهشون میده این مشکل رو پیدا می‌کنن. منتها من به امروزش کاری ندارم، برمیگردم به دوران عصر پیغمبر. یک امام صادق علیه السلام میفهمه راجع به یکی از اصحاب پیغمبر به نام زبیر بن عوام، پسر عمه پیغمبر و امیر المؤمنین علی علیه السلام، حضرت صادق در باب آقای زبیر این بیان رو دارن که لقد مشا از زبیر فی زوع الایمان و نورهی حین قبض رسول الله، ایمان داشت زمانی که پیغمبر دار دنیا رفت زبیر بن عوام. چرا این حرف داره میزنه امام صادق؟ چون وقتی پیغمبر از دار دنیا رفتن این حدیث هست ارتد الناس بعد النبی الا اربع الا سبع، بعضی از روایات میگن چهار نفر بر ایمان باقی موندن، بعضی از روایات میگن هفت نفر بر ایمان. امام صادق میفرمایند وقتی پیغمبر از دار دنیا رفت زبیر ابن عوام جز همون طایفه بود،
عجب.
یعنی اهل ایمان، یعنی جز هفت نفر بود. خاص میشه، بلکه خاص الخاص میشه. حتی مشاب سیف، حتی در دفاع از حق امیر المومنین با شمشیر بود و هوه یقول لا نبای لالیان، و یک شعاری رو درست کرده بود که ما بیعت نمی کنیم مگر با علی ابن ابی طالب. خب این زبیر که در پرتو نور ایمان بعد از رحلت پیغمبر زندگی کرد و با جز علی ابن ابی طالب در واقع عرض به حضورتون بیعت نمی کرد، این آدم در زمره سلمانه، در زمره ابوذر، در زمره عماره، در زمره حذیفه است
یا مقداد.
مقداد این آدم های مهمی هستن، ولی به جهت فرزندش رفوزه شد. آزمون کسانی که صاحب منصب هستند و حاکمیت به اونها اقتدار بده آزمون فرزندانشونه، یعنی مسئول زادگان. من تعبیر نمی کنم با آزادگان، آقا عبارتش نباید بمیره، آقا یعنی آدم بزرگ و این نباید به سخریه گرفته بشه.
مسئول
زادگان، کسانی که حاکمیت به اونها یک اقتداری رو میده. خب زبیر چی بود؟ پسر از نظر نسب پسر عمه و پسر عمه پیغمبر و امیر المؤمنون، یه آدمه، شخصیتیست که حساب و نسبش معلومه. از یاران شجاع و سرشناس رسول خدا بود. وقتی در واقعه جمل به هلاکت رسید شمشیرش رو بردن محضر حضرت امیر، حضرت فرمود صاحب این شمشیر چه غمها از دل پیغمبر زدود. ببینید یه همچه آدمی، یعنی با شجاعت تمام پای پیغمبر رو ایستاده. جزء کسانیست که در دفن حضرت صدیقه طاهره شرکت داره،
الله اکبر،
یعنی جزء اون 7-8 نفری که هستن. خب اینا با آدم اعتبار داره میده، جزء خواص داره میشه، یواش یعنی بوده. در واقع از اعضای شورای 6 نفر ایست که نفر دوم برای بعد از خودش قرار دادش، ولی به نفع امیرالمومنین کنار رفت. یه آدم این چنینیه. ولی حضرت امیر علیه السلام در بابش اینو میفرماید: مازال از زبیر رجلا منا اهل البیت. زبیر همواره از ما بود، منا اهل البیت، مدالی که به سلمان دادیم به آقای زبیر ابن عوام هم دادیم، منا اهل البیت، حتی نشأ ابن المشعوم عبدالله، تا اینکه فرزند نامبارکش عبدالله بزرگ شد. این عبدالله که بزرگ شد اومد سر کتاب و سام تحمیل بر پدر و پدر رو وادار کرد به اون چی که نبایست و آن کاری رو کرد که نبایست. بعد عرض به حضورتون که این آدم تبدیل شد به یکی از کسانی که در مقابل علی ابن ابی طالب ایستادگی کرد.
و مولا چقدر ناراحت بوده از این بابت؟
اصلا و ابدا در واقع رضایتی نداشت از اینکه حتی کشته بشه. در جمل حضرت او رو روشن کردن و او کنار گرفت، اما دیگران نذاشتن. این معلوم میشه که حضرت نمیخواستن این آدم به هلاکت بشه، گذشتهش رو لحاظ میکردن و متوجه این معنا که تو تحت تاثیر اطرافیانت هستی. یکی از سیاستمداران این مملکت یه حرف خوبی زد، خیلی حرف خوبی بود، در یکی از مناظرات انتخاباتی گفتش به این که آقا شما چرا، خبرنگار ازش سوال کرد که آقا شما چرا ستاد ندارید این حرفا؟ گفت هر کی خورد زمین از ستادش خورد زمین. درست شم همینه، هر کی خورد زمین از ستادش خورد زمین.
یا امام حسن رو هم ستادش
من هر کی خورد زمین از ستادش خورد، چون ستاد رو نتوانستن اصلاح بکنن. اونا حرفا خودشون میذارن، طرف گوشتون جلو ویترینش کرده بودن، توجه میفرمید؟ بر صورت آدمیزاد دچار یک لغزشی میشود.
بحثمون خوف بود، چرا پیرو خوف زبیر رو مطرح کردیم؟
برای که آزمونی به نام آزمون آزادگی رو نتوانست در واقع آزادگی مسئول زادگی رو نتوانست پشت سر بذاره.
خب این ارتباط،
حالا ارتباطش از در بحث ما از اینجاست. امام صادق علیه السلام میفرماید: المؤمن بین مخافته. مؤمن بین دو تا خوف قرار میگیره زندگیش. ذنبون قد مزا لا یدری ما صنع الله فیه، گناهی که در گذشته انجام شده و نمیداند خداوند در اون مورد چه میکند. دو و عمرون قد بقی لا یدری ما یکتسب فیه من المهالک، و یه عمری که باقی مونده آدم نمیدونه در آینده دچار چه مهلکه‌ای در عمر شه. آقای زبید در زمره همین دومی بود که نمیدونست آیندهش ختم به خیر نمیشه، چه مهلکه‌ای دچار آدم را از این ترس داشته باشه. یک، از این ترس باید به خدا پناه ببره. دو، حالا زن بن لا یدری قد مزا لا یدری ما صنع الله، یک عمرون قد بقی لا یدری ما یحتسب فیه من المهالک. بعد میفرماید به این که لا یصبح الا خائفاً، آدمی که این دوتا ترس رو داشته باشه صبح نمی کند مگر اینکه ترسان باشه. خب این ترس در زندگیش ایجاد افسردگی میکنه، آدم رو از خدا دور میکنه. حضرت صادق میفرماید ولا یصلحه الا الخوف، اصلا زندگیشو به صلاح نمیکشاند مگر ترس. پس این ترس از خدا هرگز افسردگی نمیاره، این ترس از خدا ممدوحه، چون زندگی رو به صلاح میکشونه. من نمیدونم آخر به خیر میشم یا نه، آخر به خیر از دنیا میرم یا نه، ممکنه الان در مسیر خیر باشم. زبیرم بود، اما زبیر عاقبت به خیر نشد، علتش آزمون فرزندش بود. توجه فرمودین
استاد؟ اگه موافقید یه بخشی رو ببینیم و برگردیم. نکته‌ای که اشاره فرمودید خیلی لطیف بود، حالا در موردش یه تکمیله‌ای هم داشته باشیم و استفاده کنیم. یه بخشی رو ببینیم برمی‌گردیم. از جمله اذکاری که در همین ماه رجب خیلی بهش سفارش شدیم، ذکر شریف استغفر الله و اسأله توبه هست و ما از خدا میخواییم که غفرانش رو شامل حالمون بکنه. البته که حتما این به زبان نیست صرفا، و من باید و آمن و عمل صالحا، یه عمل صالحی هم چاشنیش بکنم، جبران بکنم خطاهای گذشته رو. نمیخواییم خدای نکرده ناامید بکنیم هم بیننده ها رو، و هم این برای خود ما یک یأسی به وجود بیاره که اون از همه گناهان بالاتره. ولی اگر واقعا یه همچین کوله باری از عصیان رو دوش ماست، چی کار میخواییم بکنیم؟ چی جوری میخواییم بریم پیش خدا؟ و چه روی واقعا؟
یک جمله ای فرمایش حضرت امام زین العابدین علیه السلام، و حضرت زین العابدین یک جمله ای رو از حسن بصری نقل کردن. گفتن آقا حسن بصری میگه تعجبه از آدم با این همه مهالکی که وجود داره چجوری نجات پیدا میکنه. یعنی حسن بصری دیدش نسبت به جهانبینیش نسبت به خلقت اینه که میزانی که انسان را از راه بدر میکنه و باعث میشود که نجات پیدا نکنه خیلی بیشتره. لذا اونهایی که نجات پیدا میکنن خیلی آدم هایی هستن که تعجب برانگیز هستن. حضرت زین العابدین علیه السلام میفرماید با این همه رحمت واسع حضرت حق، من تعجب میکنم از این که چرا افراد به هلاکت میکشن من خودشان را. یعنی ابواب رحمت حضرت حق اینقدر وسیعه، اینقدر متعدده، که در واقع اگر کسی هلاک شد باید سوال بکنیم چرا به هلاکت کشید. اونجاست که تعجب آوره. از زمره رحمت حضرت حق که در واقع مواهب الهی در باب رحمت خداست، که امید الهی در باب رحمت حضرت حقه، همین ماه رجب و شعبان. ببینید خداوند علی اعلی میفرماید تو اگه اهل تفکر باشی از کوچکترین تهدیدها بزرگترین فرصتها رو استفاده میکنی.
بله.
یعنی تو در بستر بیماری هستی، در بستر بیماری تب داری. ببینید بالا ممکنه یه عده حرفا رو به سخریه بگیرن، ولی ما داریم برای کسانی صحبت میکنیم که جهانبینی آخرت دارن، یعنی به سوی خدا دارن حرکت میکنن و خدا رو ناظر و حاضر بر کاراشون میدونن. میفرمایند آدم که تب میکند اگر از مریضی شکایت نکنه این کفاره گناهه. یه تب مثلا فرض کنید 38 درجه، حالا 38 درجه که نه، یعنی 2 درجه 1 درجه خدا نکنه که اون کلی که تب نیستش که، توجه می‌کنید چه یه درجه تب می‌کنه، می اگه شکایت نکنه این کفاره گناهانه. ببینید خدا از یک فرصتی که حتی دست من و شما هم نی، از یک تهدیدی که حتی دست من و شما هم نی، ولی اگه تحملش بکنیم، مدارا بکنیم، مدیریتش بکنیم، این کفاره گناه میشه. با یک زبان که میتوانیم دلی به دست بیاوریم، اگر دل بشکنیم چه میشود؟ اگر دل به دست بیاوریم، بنابراین فرصت برای جلب رحمت حضرت حق بسیار زیاده. در اون حدیث قدسی به جناب موسی فرمود موسی یه بنده هایی هستن از تمام وجودشون غرق گناهه، از نوک انگشت تا فرق سر غرق در گناه هستن، اما اینها به خاطر یه خصلتی که دارن و اون خصلت رو من دوست دارم، تمام گناهانشون رو میبخشم و وارد بهشتشون میکنم و عبارت اینه ولا ابالی، و با کیم از این مطلب داره، من پاسخگوی به کسی نیستم. لمن المالک الیوم لله الواحد القهار، امروز روز منه، امروز روز منه، کسی هم نمیتونه حرفی بزنه. تو دنیا من خواستم که علیه هم حرف بزنه، و الا اگر میخواستم اونجا هم کسی نمیتونست علیه من حرف بزنه، ولی من رها کردم که تو با انتخاب و اختیار خودت منو بپرستی. ببینید به خاطر یک خصلت خوب ما نمیتوانیم در این 70 سال 80 سال عمری که خدا بهمون عنایت بکنه، 60 سال 70 سال هر چند سالی که خدا عمر بکنه،
تمام
مکارم خصلت خوب برای خودمون درست بکنیم. این دیگه ضعف منه، نه خشم خدا، من بلد نیستم. حتی ما یه نگاه درست اگر بتونیم به مطلب بکنیم، ببینید حضرت عیسی با اصحابش داشتن از یک جایی رد می‌شدن، یک سگی مرده بود و لاشه سگ مدتی مونده و بو گرفته بود. اینا که از کنارش رد شدن بینیشون رو گرفتن، گفتن عجب بوی بدی، ولی جناب عیسی در همون لاشه یه نقطه مثبت می‌فرمود، عجب دندان سفیدی. خدا در من این که گنداب گناه گرفتم دنبال همون دندان سفیده، یه نقطه مثبت، و این که من نتوانم اون نقطه مثبت رو در خودم ایجاد بکنم، این ضعف منه. بعد عرض کرد که خدایا خب اون خصلتی که تو دوست داری و در این بندت هست چیه؟ فرمود این همنشینه فقراست، نسبت به فقرا تکبر نداره، اموال خودش رو متعهد نسبت به اونها میدونه، اونها رو مساوی با خودش قرار میده، متعهد به اونها میده، تکبر به اونها نداره. این یه خصلت. و فرمود این آدم اگر فرق سر تا نوک انگشتانش غرق در گناه باشه، من میبخشمش. بنابراین همینطور که فرمودی، بحث در اینه که اصلا بس ناامیدی نیست. ببینید ما ممکنه که با هزار ضرب و زور وارد بهش بشیم، اما ما میخواهیم که هدف خلقت رو هم استیفا کرده باشیم، به یک مراتبی از انسانیت هم رسیده باشیم، با این ترین مرتبه بهش همون جنت و نعیمه که پرتقال است و مثلا موز است و قصور است و حور است و این چیزها. خب این رو هم میدن به اون آدمی که یه خصلت خوب برای خودش درست کرده باشه، ولی اونجا هم حسرت یا ملحسره، چون اونجا هم مراتبی وجود داره که من میتونم در دارالمقامه عزت حق باشم، که تحت عرش الهی باشم، همسایه انبیا و امام حسین علیه السلام باشم، و اونایی که دید و بازدید میکنن با من، زوار من، ملائکه خدا باشن. خب ما داریم میگیم آقا ما بخوام به اونجا برسیم، اصلا ما رو برای اونجا خلق کردن، ما رو برای اونجا خلق کردن، ما بخوام به یه همچین مدارجی برسیم، بفهمیم یه خود سخت که میگیم هست اینه، و الا رحمت خدا خیلی آسان شامل حال افراد میشه، منتها مشروط به این که آدمیزاد درست زندگی بکنه، و این رو هم وسیله برای جسارت و گستاخی خودش قرار نده. رحمت خدا برای این است که من ناامید نشم، نه برای این که من جسور بشم. خدا ارحم الراحمین است، حرفی درش نیست، بر منکرش لعنت، ولی برای این که من این که آب از سرم گذشته ناامید نشم. نه خدا ارحم الراحمین است، ما میریم هر کاری که در اون خواد انجام بدیم یه الهی العف میگیم تموم میشه، این کار انجام نمیشه، محالی که انجام بشه. ما وضعیتمون از این آدم ها جدا بکنیم، بقیهش خدا درست بکنیم.
خیلی خوب استفاده کردیم از کلام ارزشمند شما و به نظرم سال 98 برای پنجشنبه های آفتاب شرقی البته خیلی خوب با توضیحات قشنگ شما تمام شد. در یکی از برنامه ها خاطرم هست گفتید که آقایون خانم ها سعی کنید با خودتون به مهمونی خدا در ماه مبارک رمضان یک چشم روشنی ببرید، یه هدیه. هیچ هدیه برای خدا از دل شکسته بالاتر نیست. این دل در ماه رجب و شعبان ای بسا باید حسابی در سحر
زلال بشه.
ان شاء الله که این اتفاق برامون بیفته. این عبارتی هم که به کار بودید من یاد این آیه سوره فاطر افتادم که والذی احلنا دار المقامه من فضلک لا یمسنا فیها نصب ولا یمسنا فیها لغوب. خیلی آرزوی بلندی ها دار المقامه بریم ما، ولی خب ما آرزو میکنیم و انشالله برای رسیدن بهش تلاش
این داشت. امکان پذیر اگر امکان پذیر نبود که خدا بیان نمیکرد چون بیان کرده امکان پذیر.
خیلی عالی استاد، ممنون و متشکرم. این آخرین پنج شنبه بود که در خدمت استاد علوی تهرانی بودیم. انشالله که سال بسیار بسیار خوبی داشته باشید. برای همین
بینندگان عزیز انشالله سال خوب و خوشی باشد، انشالله ساری باشد، توأم با برکت رحمت و مغفرت حضرت عالی، گشایش در امور اقتصادی مملکت
انشالله. انشالله. البته داریم آفتاب شرقی یا پنج شنبه آینده، چون روزی است که فردای اون تحویل سال هست، آفتاب شرقی نخواهیم داشت. موفق و معید باشید. التماس دعا. یا الله، خدا نگهدارتون.